لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 19. بخواست و موافقت لو، نشانی دو اداره پست سر راه من را به رئیس پست شهر برزلی دادم تا نامه های ما را به آنجا بفرستد. یکی اداره پست شهر ویس و دیگری اداره پست شهر الفینستون. صبح فردایان روزی که به شهر ویس رسیدیم، به اداره پست آنجا رفتیم و برای دریافت نامه های من مدتی در صف کوتاهی که کند پیش می رفت ایستادیم. در این مدت سرکار خانم لولیتا عکس ها و شرح حال جنایتکاران را با دقت مطالعه می کرد. برایان برایانسکی خوشقیافه با نام مستعار آنتونی برایان یا تونی براون، با چشم‌های فندقی تا اندازه‌ای خوشبر و رو، به دلیل آدم دزدی تحت پیگرد قانونی. خطای پیرمرد چشم نژند جعل نامه بود و گویی این بدبختی برایش بس نبود که نفرین شده هم بود و دست و پایش هم کج بودند. زیر اسم سالن هشدار داده بودند که طرف مسلح است و بسیار خطرناک. خب، اگر می خواهید از کتاب من فیلمی بسازید، تصویر صورت یکی از این جانی ها را بردارید و طوری با صورت من ترکیب کنید که شکل خودم هم باشم. از اینها گذشته، عکس رنگ رو رفته همانجا بود که زیرش نوشته بودند دختر 14 ساله‌ای ناپدید شده، آخرین بار با کفش‌های قهوه‌ای دیده شده، نوشته‌ای مانند شعری موزون. اگر نشانی از او یافتید لطفاً به سروان بولر خبر بدهید. نامه‌های خودم را یادم نیست که چه بودند، اما نامه‌هایی که برای دالی آمده بود، یکی کارنامه‌اش بود و دیگری نامه‌ای با پاکتی بسیار خاص. این یکی را به عمد باز کردم و مطالبش را خواندم. گویی لو انتظار داشت من این کار را بکنم و برایش مهم نبود، چون همین که آن را باز کردم به سمت دکه روزنامه فروشی نزدیک در خروجی رفت. نامه چنین بود:
سلام دالیلو، باید بگم که نمایش با موفقیت بازی شد. به نظرم کاتلر به سگای شکاری دارو داده بود، چون هر سه اونا تا آخر نمایش ساکت نشستند. در ضمن لیندا همه بخشهای تو رو بلد بود، خوب بازی کرد، هوشیار بود، حواسش جمع، اما اون حساسیت و سرزندگی معمول رو نداشت. و گیرایی دایانای من و دایانای نویسنده رو هم نداشت. در ضمن نویسنده نمایشمون هم نبود که مثل بار آخر برای ما دست بزنه. طوفان و رعد و برق وحشتناکی اومد و با رعد و برق ناچیز پشت صحنه ما قاطی شد. آه عزیزم لو، زمان مثل برق می گذرد. حالا دیگر همه چیز تمام شده. مدرسه، نمایش، خرابکاری روی، فرض حمل مادر، حیف که بچه زنده نموند. به نظر میاد از همه این ماجراها ماها گذشته. گرچه من هنوز آثاری از رنگهایش رو دارم. خب، ما پس فردا داریم به نیویورک می رویم. و فکر میکنم نمیتوانم از زیر سفر اروپا با پدر و مادرم در بروم. حتما خبر بدتری هم برایت دارم. دالیلو، وقتی تو به برزلی برگردی، اگر برگردی، من شاید اون موقع توی برزلی نباشم. با دو موقعیت روبرو هستم. یکی که تو خودت میدانی و دیگری نه اون که تو فکر میکنی میدانی. پاپا میخواهد مرا برای یک سال به پاریس بفرستد. زمانی که او و فولبرایت هم در آن حوالی‌اند. همانطور که انتظار می رفت، شاعر بیچاره در پرده سوم وقتی به بخش حرفهای بیمعنی فرانسوی رسید، شروع کرد به توپاق زدن. آن بخش را یادت می آید؟ خب یادت نرود که به معشوقش شیمن بگویی که دریاچه چقدر زیباست، چون باید تو را به آنجا ببرد. اوه زیبای خوشبخت که تویی، چه شعری. خب خوب باش شیطان بلا. با بهترین آرزوها از شاعر تو. سلام مرا به پدرجانت برسن. مونای تو. راستی به دلایلی نامه های من به شدت وارسی می شوند. بنابراین بهتر است صبر کنی تا خودم برایت از اروپا نامه بفرستم.
تا جایی که من خبر دارم هرگز چنین نامه‌ای نفرستاد. این نامه هم عناصری از بدجنسی اسرارآمیزی داشت که امروز خسته تر از آنم که تحلیلش کنم. بعدها در یکی از کتابهای گردشگری که به آن عنوان سند دادم پیدایش کردم و دوبار خواندمش. و حالا سرم را از روی نامه بلند کردم و لولیتا را ندیدم. وقتی غرق سحر و جادوی خط منا بودم، لوشانه‌ای بالا انداخته و ناپدید شده بود. از مرد گوش پشت جاروکش نزدیک در ورودی پرسیدم آیا ندیدی که؟ دیده بود. او را دیده بود. پیر پرحرف حدس می زد که لو دوستی را دیده و تند به سمت بیرون دویده. من هم به سمت بیرون دویدم. کمی ایستادم. اما لو همچنان به دویدن ادامه داده بود. دوباره شتاب گرفتم و باری دیگر ایستادم. آری، گویا سرانجام آن اتفاق افتاده بود. او گذاشته بود و برای همیشه رفته بود. بعدها همواره در شگفت بودم که چرا آن روز برای همیشه نرفت. آیا به خاطر لباس‌های نو و گران قیمت تابستانیش که در ماشین من بود نرفت؟ آیا در برنامه ریزی اصلیشان هنوز چیزی ناکامل بود؟ با در نظر گرفتن اینها و چیزهای دیگر، آیا می شود گفت فقط به این دلیل بود که من را برای رساندن او به الفینستون مقصد مخفیشان می خواستند؟ فقط می دانم که در آن لحظه مطمئن بودم لو برای همیشه رفته. به نظرم می آمد کوه‌های ارغوانی رنگ مبهمی که نیمی از شهر را در بر گرفته بودند، با لولیتا که هن هن کنان افتان و خیزان و قهقه زنان در میان قبار آنها محو می شد، بالا و بالاتر می روند. حرف دبلیوی بزرگ روی شیب پاشنهی چشمنداز دوران سوی خیابان گویی حرف اول وای را نشانم می داد. در یک سمت اداره پست نو و زیبایی که تازه از آن بیرون آمده بودم، سینمای خاموشی بود و در سمت دیگرش درختان سپیدار همانند. ساعت به وقت کوه 9 صبح بود. در سمت آبی رنگ خیابان مین قدم زدم و به سمت دیگرش خیره شدم. یکی از آن صبح‌های نازک و جوان تابستانی بود که خیابان به آن زیبایی افسون کنندهی می بخشید. با درخششی از شیشه ها اینجا و آنجا و مملو از حال و هوای از بیرمقی و بیحالی از پی نزدیک شدن زهری سوزان. بیهوده و بی هدف از خیابان گذشتم، در کنار ردیفی از مغازه ها، داروخانه، مغازه فروش املاک، لباس فروشی، لوازم ماشین، قهوه خانه، کالاهای ورزشی، مغازه فروش املاک، مبل فروشی، لوازم برقی فروشی، بانک وسترن یونیون، خشکشویی، بقالی، سرکار صدفان پلیس، دخترم فرار کرده. در همدستی با کاراگاهی احتمالاً عاشق یک باج سبیل خور شده و از درماندگی من سوء استفاده کرده. در یکی که دکانها را نگاه کردم، فکر کردم آیا صلاح است با یکی از معدود مسافران پیاده حرف بزنم یا نه. حرف نزدم، مدتی توی ماشین نشستم. سپس باغ ملی سمت شرق خیابان را وارسی کردم و از آنجا به لباس فروشی ها و مکانیکی ها برگشتم. با طعنه‌ای دیوانوار و ناگهانی و با پوزخند با خود گفتم: مگر دیوانه‌ای که اینطور به او شک داری؟ خب حتما تا یکی دو دقیقه دیگر پیدایش می شود. و پیدایش شد. دوری زدم و دستش را که با لبخندی شرمنده و احمقانه روی آستینم گذاشته بود از روی شانم پس زدم و گفتم: سوار شو. سوار شد و من خودم پیاده چند قدم رفتم و برگشتم. با بیشمار افکاری که ذهنم را پر کرده بود دست و پنجه نرم می کردم و نقشه می کشیدم تا به گونه‌ای درویش را افشا کنم. حالا از ماشین پیاده شده بود و دوباره آمده بود کنارم. باری دیگر حس شنوایم به سمت ایستگاه امواج صداهای لو کوک شد و متوجه شدم که دارد به من میگوید دوست سابقش را دیده. چی؟ گفتی چی؟ کی؟
یه دختره از بیردزلی.
چه عالی، بسیار عالی. خب من اسم همه بچه های گروه تو بلدم. آلیس آدامز؟ آره اون بود؟
بابا اصلا تو گروه من نبود.
خب بسیار عالی. من فهرست کامل بچه های مدرسه را هم با خودم دارم. اسمش چی بود؟
ای بابا اصلا تو مدرسه ما نبود. تو شهر بزلی زندگی میکرد.
خب بسیار عالی. من کتابچه شماره تلفن های بزلی رو اینجا با خودم دارم خانم محترم. همه اسم ها رو نگاه میکنیم.
ببین پاپا، من فقط اسم کوچیکش رو میدونم.
اسم کوچیک مری یا جین؟
هیچ کدوم. نخه. خیلی خنده داره. اسمش مثل خودم بود. دالی. درست مثل اسم من. دالی.
پس این راه بن‌بست است. آینه ایست که برخورد با آن دماغت را می شکند. گفتم: عالی است، عالی. خب پس بذار از یک زاویه دیگه وارد بشیم. تو برای 28 دقیقه غایب بودی خانم جوان. تو این مدت دوتا دالی چی کار میکردن؟
ما رفتیم توی یه داروخانه.
و اونجا چی خوردین؟
فقط دوتا کوکا خوردیم.
راستشو بگو دالی، میدونی که من میتونم برم اونجا و از اونا بپرسم.
ای بابا، خب راستش اون کوکا خورد، من فقط یه لیوان آب خوردم.
بسیار خوب. این داروخانه توی همین بخش تجاری شهر بود؟
بله.
بسیار خوب. بریم از اون مرتیه نوشابه فروش بپرسیم.
یه لحظه سب کن. به نظرم شاید یه کمی پایین تر باشه. آره پایین تر از شهر.
فرقی نمی کنه. بریم. سوار شو لطفا. اما صبر کن. یه دقیقه بذار ببینم. کتاب تلفنی را که به باجه تلفن زنجیر شده بود باز کردم. خدمات دفن با شکوه. نه، هنوز نه. پیدایش کردم. خدمات دارویی، داروخانه هیل، دواخانه لارکین و دوتای دیگر. به نظر ویس فقط همین داروخانه ها را دارد که نوشابه هم می فروشند. دست کم در بخش تجاری شهر. خب، حالا باید یکی یکی وارسیشان می کردیم. گفتم، خب حالا اینا را باید وارسی کنیم. گفت، ای بابا برو گم شو بابا. لا، با این بی‌ادبی و پررویی به جایی نمی رسی خانم.
خیلی خوب، ولی تو هم نباید مشت منو اینجوری بخوای باز کنی. خب ما کوکا نخوردیم، فقط به لباسای پشت ویترین نگاه کردیم، بعد با هم حرف زدیم.
کدوم ویترین؟
چه میدونم بابا. آره اون، چه میدونم، مثلا اون ویترینه.
خیلی خوب، حالا بیا بریم از نزدیک نگاه کنیم. خب از نزدیکتر به اون ویترین نگاه کنیم. بیگمان چشمنداز زیبایی بود. جوان خوشپوشی داشت مکتی را با جاروبرقی جارو می کرد. روی مکت دو مانکن گذاشته بودند که گویی انفجاری خرابشان کرده بود. یکی از آنها لخت و عور بود، بی کلاه گیس و بی دست. قامت به نسبت کوتاه بود. پوزخندی چهرش را نشان می داد و گویی این پوزخند مربوط به زمانی بود که لباسی به تن داشته. لباسی به اندازه دختر بچه‌ای مثل لولیتا، یا وقتی دوباره به او لباس بپوشانند به اندازه دختر بچه‌ای که مثل لولیتا باشد. اما مانکن در وضعیت کنونیش جنسیتی نامشخص داشت. کنار او عروس بلند قامت پوشیده‌ای بود که بسیار کامل بود. فقط یک دست نداشت. روی زمین کنار پای این دوشیزه ها، جایی که آن جوان جاروبرقیش را به سختی می گرداند، سه دست لاغر و کلاه گیسی بور افتاده بود. دوتا از دست ها پیچ و تاب داشتند و به نظر می آمد قیافه ای از وحشت و التماس به خود گرفتند. آهسته گفتم، ببین رو خوب نگاه کن، این کار نشانه ای از یک چیزی نیست به نظر تو؟ و وقتی سوار ماشین شدیم گفتم، من خوب حواسمو جمع کردم. اینجا داشتم با حرکاتی ظریف جعبه مخصوصان کیف دستکش مانند را باز میکردم. ببین، توی این دفترچه شماره پلاک ماشین اون دوست پسرمون رو داریم.